مرجع ها در جهاده چیه؟ و جاهدو فی الله حقه جهاده. ها به کی برمیگرده؟ دو تا معنا کردن، یکی و جاهدو فی الله حقه جهادکم فی، جهاد شما فی الله، یعنی جهاد شما فی سبیل الله. خب میگیم آقا این از کجا؟ میگن مثلا جای دیگه گفته که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در راه ما و در مسیر ما. یا میفهمد که من جاهد فانما یجاهد لنفسه، پس اینها نمیتونه به خدا برگرده، به خود انسان برمیگرده یا به راه خدا برمیگرده. از آیات مختلف قرآن ما میگیم وقتی گفته حق جهاده، دلیلی نداره شما معنای ظاهر رو رد کنی بری سراغ مجاز از جای دیگه استفاده بکنی. نه خیر، و جاهدو فی الله حق جهاد الله، حق جهاد خدا رو به جا بیارید. برای چی در حالی که میشه معنای ظاهری رو گرفت بگردیم یک معنای مجازی پیدا بکنیم از جاهای دیگه؟ اگه میخواست بگه و جاهدو فی الله حق جهاد سبیل الله، خودش میگفت، گفته حق جهاده. جهاده یعنی چی؟ چی؟ جهاد الله. این جهاد الله به چه معناست؟ به این معنا که خداوند یه حقی داره در کوشش و تلاش شما، شما با تقوا و اخلاص و معرفت اونو انجام بدید. همین. و جاهد و فلا که به معنای جهاد نظامی فقط نیست، جهاد نظامی هم هست. شما در راه خدا کوشش کنید حق جهاد خدا رو به جا بیارید با تقوا و اخلاص، نه اینکه اینها رو به الله نزنیم. آقا جهاد الله نداریم، بریم سراغ جهاد فی سبیل الله. خب اگه میخواست میگفت جهاد فی سبیله، گفته جهاده، پس این جهاد اللهه، جهاد برای خدا. برای خدا لازمش چیه؟ اخلاص. جهاد کن فی یعنی اینکه شما جهاد کنید در راه خدا حق جهاد خودتون برای خدا رو، یعنی به خودتون برمیگرده، به خدا بر نمیگرده. میگیم برای چی به خدا بر نگرده؟ میگن آیات دیگر قرآن مثلا گفته فی سبیل الله، نگفته فی الله. خب اینجا گفته فی جهاد، حق جهاده، جای دیگه نگفته، اینجا گفته. وقتی یک چیزی به معنای حقیقی و ظاهرش قابل حمله، دلیلی برای معنای مجازی و کنایی وجود نداره، به اون معنای اصلی بزنیدش. بعد میفرماید که و ما هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اگر هو اجتباکم یعنی چی؟ جبایه گفتیم یعنی چی؟ چی؟ دستچین کردن. جبایه یعنی دستچین، همین کاری که مثلا میره فروشی ها انجام میدیم، مثلا جنس خوب رو انتخاب کن. به این عرب میگه جبایه، دستچین کردن. هو اجتباکم، خدا شما رو دستچین کرده، انتخاب کرده. و الا اگر به خودی خودتون بود چی می شدید؟ اگر واگذار شده بودید چی می شدید؟ هم تو جزوه هست، خیلی پیچیده نیا. بله؟ هدایت نمی شدید. پیچیده در برهه کنونی بگو الان به اون راههای خیلی پیچیده رو هدایت نمیشدید. اگر خدا شما رو انتخاب نمی کرد شما هدایت نمیشدید. پیچیده است الان سکوت کردی؟ نه، اینو ما هم میدونستیم. خب بگی بفهم. نه، کی گفته؟ لطف بین المخلوقیه، ولی برهان لطف یعنی چی؟ اگر این باشه، اگر قطعا تعبیر دقیقی نیست، چون اگر این باشه یعنی خداوند اگر انبیا رو نمیفرستاد باز ما به هدایت میرسیدیم، در حالی که تو قرآن میگه اینا رو فرستادیم لعل یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. این یعنی این لطف اگر نبود اون نتیجه به دست نمیومد، قطعا تعبیر یا چیز دیگه بوده یا یه تکمله ای داره، اینجور نمیتونه باشه. خدا شما رو انتخاب کرد، هوچ تباکم، به شما منت گذاشت، شما رو دستچین کرد، کلی آدم همزمان با شما زیر آسمون خدا در همین دوره زمانی و در همین مکانی که شما هستید هستن، اینها مشتبای خدا نیستن. تشریف ببرید هندوستان ببینید در دیوار همه جور گرفتاری هست، پرستش. واقعا نعمت هدایت ما تو آبیم دیگه. یکی از دوستان رفته بود هندوستان، عادت بهش تو ما مثلا هند مثلا چی نکته ای داشت، گفت شکر نعمت ولایت امیرالمومنین علیه السلام. این رفته هند اونجا دیده چقدر بد آدم گمراه باشه و نادان باشه، ماده قد میدونه. ولی خب ما چون از اول مورد هدایت بودیم هیچ وقت نفهمیدیم گمراهی یعنی چی. یعنی مثلا ما یه جایی بودیم یک موشی مثلا میاد رد شیم، گفتیم حالا یه من روزن جیغ جیغ میکردیم و کلمون رو تکون میزدیم. کافی یک لحظه تو اون فضا واقع بشیم، بعد میزان حماقت و بلاهت اون کار رو بفهم، بعد ببینیم ما چقدر خدا بهمون لطف کرده، کجا به دنیا آمدیم، چی شد، چه این نعمتی که ما درش واقع شدیم. 60 سال پیش به دنیا میامدیم تو همین تهران عزیز، لباسای خلق الله می پوشیدن، رفتارهای اتفاق می افتاد، اماکنی در این شهر بود که تو شهر اروپایی هم پیدا نمی شد. یعنی لباسهایی که در این تهران بعضی از اولیا مخدرات می پوشیدن، این مقدار کوتاهش تو غرب هم نوبر بود، مگه خیابونای خاصی که حالا بالاخره افراد خاصی اونجا تردد میکنن. ما 60 سال پیش به دنیا می اومدیم، این نعمت نبود. همین نعمتی که زیر سایه قرآن و زیر سایه هدایت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام نبود. خوبچ تباکم این نه. خب پس چقدر خوب شد ما الان هستیم، همین چقدر خوب شد، بیایید این نعمت رو شکر کنیم به قلب، به زبان و به عمل. و شکر عمل طبیعتا معناش برای همه معلومه. بفرم نظام علی معلولی ما باید ببینیم پدر مادرای اونا چیکار کردن یا خود اونا چیکار کردن. یعنی اگر وارد نظام علی مرشیم دیوانه خواهیم شد. بس عدله. بله؟ چجوری بچه هایی که سال 40 به دنیا آمدن 57 انقلاب کردن؟ خب اونا که سال 20 به بله؟ خب اونا اگر مستضعف باشن کلاس شدیدتری نبودین، درسته؟ همین. اگر اونهایی که اونجان پیغام بهشون نرسیده باشه مستضعفن. مستضعف هم چی هن؟ مرجعون لامر الله هن. خدا امیده که خدا با اونها با نگاه رحمت نگاه بکنه. ولی ما در مورد خودمون داریم صحبت میکنیم. اگر اونایی که متولد سال فرض بفرمایید 25 بودن، سال 43 18 سالشون بود، امام که تبعید شد یه کاری انجام میدادن، انقلاب بشه نکرد. اما اونایی که متولد سال 39 بودن، سال 50 18 ساله بودن، یه کاری کردن. پس یه کاری شد. هوش تباکم، حالا که شما رو انتخاب کرده، برگردیم به قبل. ارکعو وسجدو وعبدو وفعلو و جاهدو. هوش تباکم، در مقابل این که شما جبایه و دستین شدید و انتخاب شدید، یه کاری انجام بدید. بی تفاوت نباشید. بالاخره حتما این انتخاب یه مابعضایی داشته از جانب خداوند، شما هم یه مابعضایی ایجاد بکنید. هوش تباکم. و این چیزایی هم که خدا از شما در مقابل اجتباع و انتخابتون گفته سخت نیست. خدا ما رو انتخاب کرده، بعد از اون چی خواسته؟ رکوع و سجود و عبادت و فعل خیر و جهاد، اینا سخت نیست. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این کاری که ازتون خواستم، این پنج تا دستوری که بهتون دادم، اینا دستورات سختی چی نیستش. سوال، آقا ببخشید اینا دستورات سختی هستن؟ مثلا جهاد. یه سوالم داشتیم، حالا حتی روزن آرام بخوانید، ولی خب چیز آرام در آیه 78 گفته در دین حرجی نیست. خیلی از احکامی که از ما خواسته شده کم سختی ندارد، سختی های امر معروف و نهی از منکر، جهاد. من اول به این بزرگوار که این سوال رو پرسن بعد عرض بکنم سختی مفهوم نسبیه. این سختره یا شعب ابی طالب رفتن؟ این سختره یا شکنجه شدن در مکه؟ این سختره یا شکنجه شدن در زندانهای رژیم سابق؟ پس سختی، این سختی که الان متوجه ما هست، مثلا اینجایی میخوام عرف از منکر بکنی، این سخته به نسبت چی سخته؟ این سختره یا بریم ناخنامونو بکشن؟ قطعا اون خیلی از این سخت‌تر و وحشتناک‌تره. این یه نکته. نکته دوم، براتون سختی قرار ندادیم به معنایی که دوره هم باشید نیست. برخی ها میگن یورید الله جالب اینجوری میکنه، میگه یورید الله بکم الیسر، مثلا یه مطلبی رو راحتی میکنه، مثلا بحث مثلا واجبات، میگیم آقا این هم واجب، این کار که شما داری میکنی حرام، اینجوری میکنه یورید الله بکم الیسر. قرآن فقط همین آیه رو داره. خدا برای شما سهل خواسته، آسانی خواسته، معنیش چیه؟ آسانی خواسته یعنی این که مراعات شما رو کرده، بیش از اون وسع شما از شما چیزی نخواسته. اما که من به شما میگم نماز تو بخون، از وسعت خارجه که میگی یورید الله بکم الیسر. این که برای شما حرج قرار ندادیم یعنی برای شما چیزی ورای طاقتتون قرار ندادیم. ولی شما الان فرض بفرمایید میخواد لیسانس بگیرید، خب برای رسیدن به لیسانس باید یک سری شرایطی رو بپذیرید. ممکن این شرایط به نظرتون چی بیاد؟ سخت بیاد، ولی میپذیرید، چون میدانید که هیچ نتیجه‌ای و هیچ هدفی بدون هزینه به دست شد. از مثلا موبایل این بزرگوار رو میخواییم بدزدیم، خب تا پای شارژر باید چی؟ بیایم یه نگاهی این برور بکنیم، کمینی آرومکی برداریم، خاموش کنیم اینا. خب حالا یه شوی میگن من نگفتم کسی دزدیده، چند بار توضیح میدین. بعد هر کار یه سختی داره، کار بدون سختی مانه، چون غذا هم میخوای بخوری سختی پختنش رو باید نمیشه مثلا اون بهشته که شما اینجوری میکنی میوه همینجور شاخه میاد، حالا شبتاله میره تو حلقه مبارک، هستن نداره مثلا، و یه جوری هم هست که مثلا تو گلو گیر نکنه، ای من خوشم میاد این بهشتیه که همش دراز میکشن این بپره بیخ گلوشون همجور تو بهش شهید بشن اینا. همش تو بهش مثلا همش چی دراز بکشین. عزیزم شما انگیزه داد از بهش فقط دراز کشیدن، خب همین دنیا دراز بکش، دراز بکشین، دراز بکشین. ما معنای حرج رو این بدونیم که یه دینی باشه اصلا همش راحتی باشه. راحتی نمیشه. شما خواب که دیگه راحتیه، به یه پهلو میخوابی، بعد مدتی باید از این پهلو به اون پهلو بشی. نمیشه خواب که دیگه مثلا بدون این باشه، نه نمیشه. خاصیت اینه اصلا آدم، یعنی همین غذا هم که شما میخوری یه سختی داره، از پختن و آماده کردنش بعد میخوره آدم سنگین میشه، یه بخشش جذب میشه، یه بخشش باید دفع بشه، خب این همه زحمت دیگه. پس معنای نبود حرج این نیستش که دوره هم باشین. خب آقا اما خدا گفته من برای شما حرج قرار ندادم. من وقتی به واجبات و محرمات میرسم یه سختیایی متوجه میشه. ماها مأمور به چی؟ این بحثی که توی سوره مبارکه حمدم داشتیم، تو بحث عبادت دعا هم گفتیم. ببینید ما تو دین یک کف داریم، این کف که انجام واجب و ترک حرامه، این حد اشتراکه، همه باید اینا انجام بدن. و این کف رو خداوند طوری قرار داده که هیچ کسی نمیتونه بگه من اینو نمیتونم انجام بدم. هیچ کسی نیست. خب آقا مثلا گفته روزه، من قند دارم، همون خدایی که گفته روزه گفته قند داری روزه نگیر، مثلا سرم گیج میره، نمیدونم حالم بد میشه، چشمام سیاه تاریکی میره، میچرخه، میفته، خب نگیر، مجبور نیستی که. ببینید این که آقا ما تو واجبات و محرمات چجوری فهم کدوم رو انجام بدیم؟ تو واجبات و محرمات نیاز به فهمیدن نداره، به واجبات و محرمات همه ما مأموریم، به همش، هیچ کدومش هم خارج از وسع ما نیست. خداوند طوری انسان رو خلق کرده و برای او تشریع کرده که او بتواند این تشریعیات را به نتیجه برساند، چه واجبش چه حرامش. این کف. پس همه ما آنچه باید است و آنچه نباید است باید انجام بدیم، هیچ عذری هم نداریم. حالا استرار و اینا ما تو بیابون گیر کردیم دیگه، مثلا داریم از گشنگی میمیریم، یه دونه گوسفند مرده مثلا ذبح نشده، گوشت اینو میشه کباب کنیم بخوریم؟ واجبه کباب کنی بخوری، به خاطر اینکه اونجا استرار. در حالت عادی همه ما موظفیم واجب رو انجام بدیم، حرام رو ترک کنیم، همه واجبات همه حرام ها. بعد از این سوال به وجود میاد که ما چقدر سخت بگیریم بر نفس خودمون. پس حیطه واجبات و محرمات جزء سختگیری بر نفس حساب نمیشه خداوند ما رو طوری خلق کرده که اینها با نفس ما سازگاره، مگر اینکه نفس خراب شده باشه. مثل اینکه شما به یه آدمی بگید مثلا این نوشیده، این مثلا چای تو با خرما بخور، بگه حالم از خرما به هم میخوره، این آدم مزاجش خرابه. به طور عادی انسان از خرما بدش، حالا فرض کنیم مثلا خرما دوست نداره، مثلا کمتر میخوره، یا آدمی مثلا یه روز غذا نخورده به 5 تا خرما برسه، خوشمزه ترین غذای دنیا همین خرماه براش. اما اگه بگه من حالا خرما به هم میخوره، اصلا دوست ندارم، این دیگه مزاجش خرابه. اگر مزاج خراب نباشه، اون میزانی که از واجبات و محرمات در نظر گرفتن، همه انسان‌ها توان انجامش رو دارن. اصلا امیرالمومنین علیه السلام جالبه، میگه وقتی شما از یتم خارج میشید، از یتیمی یعنی از سن قبل از بلوغ، دختر 9 پسر 15، خداوند تشخیص حق و باطل رو به شما میده، توان تشخیص قبیح و حسن، زشت و زیبا رو بهتون میده. بله ممکنه کسی خودشو به اون را بزنه، یا اصلا از اول یه جوری او رو بار بیاریم بندازیمش توی اتاقی در بندیم هیچ چیلیش نشه، حالت عادی رو عرض میکنم. اما از این که رد شیم، یعنی ما واجبات رو گرفتیم، محرمات هم گرفتیم، میخوایم یه کاری بکنیم، بالاخره یه حرکتی، یه تلاشی، یه تکونی به خودمون بدیم، اینجا چی؟ اینجا میرسیم به ابتدای مستحبات و مکروهات. اینجا بحث نشاط در عبادت مطرح میشه. از مستحبات چقدر انجام بدم، از مکروهات چقدر چه ترک کنم، انقدی که انقدی که چی؟ انقدی که قلبت اقبال داره. ان للقلوب اقبال و ادبار، یعنی این که تا کجا دلت میکشه، دوست داری، حال نداری کار مستحب انجام نت، حالا به زور مثلا خوابش میاد سرش داره میره، مثلا ساعت 2 شب خوابیده، 5 صبح بلند شده بریم دعای نطبه، سرش گیج اومده، مثلا اونجا نشه ار راه اومده چون افتاده کردنش، برای چی عذاب میده خودتو انجام نت. البته عرض بکنم این از اون بهترین حربه های شیطان، این مطلبی که الان دارم میگم، چون هر وقت هر کار مستحبی ما بخوام انجام بدیم شیطان میگه عزیزم قال علی علیه السلام ان للقلوب اقبال و بر این که پشت ببینید تو حلق بیساب مردش. خب خیلی شیطان با این روایت کار میکنه، هر وقت هر کاری میخوام انجام بدیم، ببین الان اون حال مناسب رو شما نداری، بذار در زمان خوبش که اون حال خوبه باشه، مراقب باشیم این اتفاقم چی؟ نه دیگه هر مستحب میخوایم انجام بدیم میگه الان ببخشید پس قرار من که اقبال داره انشالله فردا شد، همون فردایی که هیچ وقت نخواهد رسید. آره این هم هست که بعضی وقتا افراد سراغ مستحبات میرن، انفاق میکنه، نمیدونم جایزیه تهیه میکنه، خمس نمیده، خسارت دنیا بالاخره. ببینید وسع آدم ها متفاوته، یا آدمی هست خدا جمعی رفتگان رو انشالله بیامرزه به حق این ایام، آیت الله مهدوی کریم رحمت الله میفرمیدن ما استادمون مرحوم آقای برهان توی این مجموعی که بودن ما رو برد کربلا، اونجا پرتقالای خیلی خوبی داشت، 2 ماه 3 ماه یک دونه به ما نداد، خیلی سختگیری میکردیشون. حاج آقا میفرمیدن دلیلی که من تو شکنجه دووم آوردم اون سختی هایی بود که آقای برهان به ما داده بود، خیلی آب دیده شده بودیم. خب یه آدمی این، حالا یه آدمی هست ایمانش، شخصیتش، تربیتش متفاوته، خدا از او به اندازه خودش میخواد. لذا وقتی عمار از پیغمبر تبری جست و اومد، پیغمبر او رو در آغوش گرفتن، فرمودن اگر بازم بهت گفتن از من تبری بجو حتما این کارو بکن. میفهمد که حرجی قرار ندادیم، بعد میفهمد ملت ابیکم، خیلی این مطلب چیزیه ها، مطلب همچین پرملاتیه، خدا ما رو داره به کی منتسب میکنه؟ به حضرت ابراهیم علی نبی نابالی و علیه السلام، که این دین و آیین پدر شماست. چرا به حضرت ابراهیم گفتن ابیکم؟ چرا خداوند او رو اب نامید؟ چند 4 تا نکته رو میشه گفت. 1، این که حضرت اولین کسی هم که برای خدا اسلام آوردن، می‌فرماید که از قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. پیغمبرای قبلی هم تسلیم بودن، اما دین واقعا از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام اون شکل و شمایل واقعی خودشو پیدا میکنه، به خاطر حالا نوع زندگی بشر. دلیل دوم اینه که حضرت میفهمن فمن تبعنی فانه منی، هر کس که از من تبعیت بکنه اون چیه؟ از منه. مثل این که مثلا پیغمبر ما فرمود سلمانو مننا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت. بله، فمن تبعنی فانه منی. خب آقا هر کس که از حضرت ابراهیم تبعیت بکنه به حضرت منتسب میشه. قرآن میفهمد ان اولا الناس، اون کسایی که بیش از همه اولا هستن به ابراهیم، للذین تبعوه، کیان؟ اونایی که او را تبعیت کرد. اونایی که از حضرت ابراهیم تبعیت کردن اولا هستن به این که به اون حضرت چی بشن؟ منتسب بشن. پس این که حضرت میگه فمن تبعنی فانه منی، یعنی هر کس که مثل من تسلیم و اسلام رو بپذیره از منه، جزء منه، خانواده منه، فرزند منه، ذریه منه. این دو. سه، حضرت در قرآن میفرماید که خدایا وجنبنی، منو چیکار کن؟ دور کن، منو برحذر بدار. و بنیه ان نعبد الاصنام، و فرزندانم رو از این که چیکار بکنیم؟ بت‌ها رو بپرست. خب این که حضرت دعا میکنه فرزندانم، منظورش فرزندان نسبیه، یعنی خونیشه، مثلا بگه منظورم اسماعیل و اسحاق و بعد یعقوب و یوسف و مثلا موسی و مثلا پیامبر ایناست؟ نه، وجنبنی و بنیه، فرزندانم، همه فرزندانم، همه فرزندان میشن طبیعتا همه اونهایی که مثل حضرت چی؟ از بت‌ها دوری کردن. یا حضرت دعا میکنه به اتفاق حضرت اسماعیل، میفهمن ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و توب علینا. چقدر دعاهای خوبیه. خب این که خدایا ما رو وجعلنا مسلمین لک، ما دوتا رو تسلیم خودت قرار بده، و من ذریتنا، و از ذریه ما امتا مسلمتا لک. خب از ذریه که یک امت درست نمیشه که، کیو داره میگه؟ همه اونهایی که چیان؟ این مرام سوره مبارکه هود، خاطر حضرت هود علیه السلام خاطرتون است، خداوند به حضرت نوح گفتش که وقتی گفت مثلا این بچم بود، حضرت خداوند فرمود انهو لیس من اهلک، اهل تو نبود، بچه حضرت بود، آره ولد بود ولی اهل نبود. اهل انسان کیان؟ کسانی که مرام انسان رو قبول داشته باشن، هم مرام و هم مسلک و هم آیین و هم عقیده آدم باشن. ولی صرف این که بچه یکیه، ولی ممکنه یکی شاگردی داشته باشه به مراتب به شبیه تر باشه تا بچهش. و چهارمین نکته ای که در مورد ابیکم میشه اشاره بکنیم این که قریش غالبا از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام بودن، غالبا، و در میان اعراب کمتر، قریش خیلی خیلی بیشتر. این چیز بود که خودشون رو فرزندان ابراهیم میدونستن و این برشون افتخار بودن، یعنی با اینکه بت پرست بودن میگفتن ما فرزندان کیم؟ انقدر حضرت ابراهیم علیه السلام در تاریخ موجهه که کفار بت پرست قریش هم میخواستن فخ بفروشن، میگفتن ما بچه کیم؟ ما بچه های ابراهیمیم. با ابراهیم بت شکن بوده، شما بت پرستیم، نه ما بچه های ابراهیمیم. لذا برای ابیکم از سه آیه قرآن و آیه های مکملش میشه استفاده کرد. و این نکته چهارم که خداوند حتی افراد قریش رو به واسطه اکرام حضرت ابراهیم به جای رسنده بود که اینا هم میگفتن که پدر ما ابراهیم بوده. ملت ابیکم ابراهیم، اینجا میفرماید هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. خب هو سماکم، عنایت کنید، در مقابل اون آیاتیه که هو سماکم، هو به کی برمیگرده؟ به خداوند. به حضرت ابراهیم بر نمیگرده. عرض میکنم چرا. خدا شما رو چی نامیده؟ مسلم نامیده. نامیدن خدا کجا؟ اونا چی؟ کفار. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. این اسم گذاری شما رو بت‌ها و برای بت‌ها جایگاه و مقام در نظر گرفتن که خودتون و باباهاتون این کارو میکنید هیچ مستندی نداره، کاملا چرت و پرت من درآوردیه. سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. ولی اینجا این اسم گذاری توسط کی واقع شده؟ خدا. هو سماکم. اینو نگاه کنید، اون طرف نگاه بکنید بت‌ها رو. اینا حالا که خودشون یه سری اسم انتخاب می‌کردن برای 4 تا سنگ و چوب که وقتی گشته می‌شدن اینا رو می‌خوردن. هو سماکم، خدا شما رو مسلم نامیده. کجا؟ من قبل. من قبل یعنی کجا؟ کتب قبلی، تورات و زبور و انجیل. و فی هازا. فی هازا یعنی در قرآن. خب چرا نمیشه بگیم هو به حضرت ابراهیم برمیگرده؟ نه، به هو سماکم نمیخوره. آفرین. اگر بگیم به حضرت ابراهیم برمیگرده، حضرت ابراهیم در زمان نزول قرآن کجا بوده که در قرآن بخواد ما رو مسلمان بنامه؟ پس هو به حضرت ابراهیم بر نمیگرده، نمیتونم برگرده، باید به خدا برگرده. خدا در کتب قبل شما رو مسلمان نامید و فی هازا و در این قرآن شما رو مسلمان نامید. بعد میفرماید که لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکون شهداء علی الناس. شهادت دوتا معنا داره. یه معنای شهادت گواهی بر اعماله که علامه رحمت الله علیه بهش اشاره کردن، این که انسان شهادت بر اعمال بده، یعنی اعمال رو ببینه و بعد بگه کی چه کرده، این میشه شهادت بر اعمال. اما یه معنای دوم داریم که بهش میگن شهادت عمل. خب یه معنا از این که پیغمبر شهیده و شما شهید بر مردمید، یه معناش همین گواهی بر اعمالید، شما میاد میگید که اینا چیکار کردن چیکار نکردن، این یه معناست. معنای دوم شهادت عمله. معنای شهادت عمل چیه؟ شهادت عمل اینه که فعل یه نفر معیار قرار میگیره، بقیه بر اساس اون سنجیده میشن، این میشه شهادت عمل. عمل شهادت میده. یعنی عمل چجوری شهادت میده؟ عمل با اون ویژگی های خودش شهادت میده که عمل درست چیه و افراد بر اساس این عمل درست عمل کردن یا نکردن. پس این که پیغمبر بر شما شهیده و شما شهیده بر دیگرانید، دو جور میشه معنای شهادت رو گفت، هر دوش هم درسته. این که طرف بیاد شاهد اعمال دیگران باشه بگه چی شد چی نشد، دو عمل فرد بیاد این عمل با درستی خودش درستی یا نادرستی بقیه اعمال رو نشون بده. معلومه؟ بله. اقصا نقاط اینا معلومه. خب بفهم. نه، اصلا عمله میاد، این عمله خودش با درستی خودش درستی نادرستی بقیه اعمال مشه، یعنی این عمله عمل ملاکه. لذا شهدا مصداقش کیه؟ کیان؟ ائمه. شهدا من که نیستم، که من کجا شاهده بر مردمم، نه شهادت عمل نه شهادت بر دیدن و گفتن. این تکون و شهدا علی الناس به اهل بیت میخوره و به معدودی از اولیاء الهی، این برای همه چی نیستش. لذا لازم نیستش که اگر خداوند ما رو مسلم نامیده همه ویژگی‌ها آیه به ما هم بخوره. نه، این ویژگی‌ها در مورد مسلمان‌ها گفته شده مجموعاً، اما جمیعاً به تک تک اونها اطلاق نمیشه. پس و تکون و شهدا علی الناس یعنی شما ائمه علیهم السلام، شما مؤمنین خاص شهید بر دیگرانید. قرآن رو نگاه بکنید، میفرماید که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شهدا علی الناس، شما امت وسطید، آیا وسطیتی که به امت پیامبر اطلاق شده در مورد همه مسلمین صدق میکنه؟ نه، بسیار از مسلمین دچار افراط تفریطن. وسطیت در مورد اهل بیت و خواص از اولیا. یا میفرماید که کتاب و مرقوم، مرقوم یعنی رقیم نوشته شده، مفعوله، یشهد هل مقربون، همه نمیتونن شهادت بدن و همه شاهد نیستن، معدودی هن و محدودن. این که فرمود که خدا اینجا الان میفهمن این آیه یعنی این قسمت مطالب گذشته، یعنی داستان اشتباع و نفی حرج و بچه تسمیه مسلمین را برای چی مسلمون ها دستچین شدن؟ مگه چه ویژگی دارن؟ برای چی برای مسلمین حرج قرار ندادم؟ دوست دارم این امت، امت در راحتی آسانی باشن. برای چی این امت رو مسلمان نامید؟ گفت هم سماکم المسلمین، چون لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکون شهدا علی الناس. این لام، لام تعلیله، یعنی اینجا معلوم میشه که چرا ما مجتباییم، چرا ما حرج نداریم، چرا ما مسلمان نامیده شدیم، چون خداوند ما رو، پیغمبر رو بر ما و ما رو بر مردم چی قرار داده؟ شاهد قرار داده. فاقیم و صلات و آت و زکات و اعتصموا بالله. حالا که این شد، شماها نماز رو برپا بدارید، زکات رو اقامه کنید و برپا بدارید، و اعتصموا بالله و چنگ بزنید به، دقت بکنید، نمیگه و اعتصموا به حبل الله، میگه و اعتصموا بالله، به خود خدا معتصم بشید و به خود خدا، یعنی داره میگه این از به حبل، حبل الله بین ما و خدا حبله، اینجا دیگه هیچی نیست، و اعتصموا به خود خدا، از خود خدا این چنگو به اونجا بزنید، به خدا متوسل بشید. نه دیگه، اولا این که در مورد اهل بیت و اعتصموا بالله، خب اما این طرف برای ما هم حبل الله، میگه خودتونو کم نگید، بیایید بالا به خود خدا توسل بکنید. بفرمایید. دیگران نه، پیغمبر بر اهل بیت، اهل بیت بر دیگران. نه، پیامبر برای اهل بیت و اولیا الهی است، اهل بیت و اولیا برای بقیه. یعنی اهل بیت رو با پیغمبر میسنجن، با عمل پیغمبر، ما رو با عمل و رفتاری که از اهل بیت و اولیا سر زده. امتهای دیگه هم همینطور، امتهای دیگه هم بر اساس اون چیزی که از اهل بیت سر زده، ولی متناسب با، چون یه سریش که ثابتات فطریات، اونی که متفاوته بر اساس آیین خودشون. چرا؟ عرض میکنم تو ثابتاتش هستن، مثلا این که مسیحی ها توی این و این و این مثلا با امام صادق علیه السلام سنجیده میشن، آره، لذا میگه جعلناکم امتاً وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، شما امت رو شاهد بر همه مردم قرار دادن، با هر دین آینی باشن. بفهمید شما؟ سوال دارین ردیف اول؟ حل شد؟ بفهمید. یه موقع من میگم که شماها خوب مشارکت میکنید تو بحث، خب مثلا ممکنه شما بگید که مثلا من که خودم هیچ وقت مشارکت نمی کنم، میگم وقتی میگم شماها مجموعتون رو میگم، جمیع یعنی تک تکتون، من منظورم از این کل بود، ممکنه از این کل مثلا 5% باشن، این مجموع مد نظر، جمیع یعنی تک تک مد نظر نیستش. بفهمید. خودشی؟ اصلا ما اشکال نداره که مستقیم به سمت خود خدا بریم، اما این توفیق به کی داده میشه؟ به کسی که این مقدمه رو برای خودش فراهم بکنه دیگه. یعنی هیچ وقت یه آدمی که از مرحله پرته به اینجا نمیرسه که خب در اشکال نداره که انسان به مرحله بالا رسه بره در خونه اهل بیت، چون اونا که دقیقا همونه، این ریسمان یه چیزه، اما میخواد بگه باب خدا هم مستقیم برای شما بازه، چرا این کار نمیکنید؟ بعتصمو بالله. خب قافل فرعون میگه من، یزید میگه من چیکار کنم، حضرت میگن قفیله بخون. تا آخر عمرش میگه میگن دل درد میگیره، حرف غلط. یعنی چی دل درد میگیره؟ مثلا میخواسته بخونه دلش درد میگیره، میگه خلاف اختیاره. هیچ وقت یزید توفیقو پیدا نمیکنه که قفیله بخونه. لذا میگن وقتی نیت کار خیر میکنید اون کارو سریع انجام بدید، و الا شیطون تا شما نیت میکنی کارو آغاز میکنه. نه، اگر کسی جز اولیا بشه به اون مرتبه میرسه. بله. هو مولا کن، این که گفت نماز و زکات و اعتصام، هو مولا کن، مولای شما کیه؟ مولا دو معنا داره، یه معنای مولا سرپرسته، یه معنای یاوره. یاور یعنی کمک میکنه، شما یکم خود انجام بدی یکم خدا. سرپرست اینه که کلن یه بچه مثلا 5 روزه یاور میخواد یا سرپرست؟ سرپرست. یه آدم 20 ساله چی میخواد؟ یاور میخواد. خدا هم سرپرسته، یعنی کلن هم یاوره. سرپرسته و یاوره، اقیم و سلا آت و زکات. وقتی یه کسی یاور شما سرپرست شماست، حق اینه که شما حق او را ادا کنید با دستورات که بهتون داده. و فنعم المولا و نعم النصیر، چقدر سرپرست و چقدر یاور خوبی هم هست. یعنی اگر میگه من سرپرستم، بهتر از او سرپرستی نیست، و اگر میگه ناصرتم، بهتر از او ناصر نیست. عنایت کنید که سوره چجوری آغاز شد چجوری ختم شد، که حالا تو جنبندی بهش اشاره بکنیم. اگر رؤوس مطالب این سوره مبارکه رو بخوایم بگیم، حالا من سعی کردم که مثلا همه آیات رو یک بار مرور کنم به یه جنبندی چیزی برسیم، مثلا نسبتا کاملی، انشالله که خیلی ضعف نداشته باشه. شروع سوره با انذار بود، از بحث قیامت شروع کرد، اونم خیلی خوفناک، که قیامت که واقع شد مادر فرزندش رو رها میکنه در حالی که در حال شیر دادنش بود. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تسل کل. ابتدای سوره با این بود. حالا اینا لزوما پشت هم نیست، اگرچه برخیاش ترتیب داره. بعد خداوند پرداخت به انواع مردم، که حالا اونجا بحث شد که مردم یا تابع مذلن یا متبوع، تابع زالن یا متبوع زال مذلن، یا منافقن یا مؤمنن. بعد اومد ذیل این شروع کرد چند جای مختلف، از جمله همین آیات آخر هم باز داشتیم، وصف و سرنوشت ظالمان رو گفت که این ظالمین به چه سرنوشتی دچار میشن، ویژگیشون چیه. ویژگیشون مریض بودن و قساوت قلب و چیزهای دیگه است. سرنوشتشون هم مثال زد، خصوصا چند آیه پشت هم، که خیلی شدید به برخی از عذابهای اینا چکا کرد، اشاره کرد ولهم مقام من حدید و اینها. چهارم وصف، وظیفه و سرنوشت مؤمنان. مؤمنین رو وصف کرد، اینا اوتل علمن و الاخر. وظیفه شون چیه؟ چی کار باید بکنن؟ هم تو بحثای احکام وظیفه رو گفت، هم جاهای دیگه، مثل همینجا که دستورات عبادی مثلا داد. و سرنوشت اینا چیه؟ وقتی اون طرف اشاره کرد که عذاب رو برای کفار در نظر گرفته، گفت برای مؤمنین جنات لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم و الی آخر. پنجم اشاره به یک سری احکام، مثل بحث جهاد، بحث حج و چیزای دیگه که موردی اشاره کرد. ششم اشاره به نعمت ها، الم تره سخره انزل من السماء یمسک السماء، و به نعمت ها. و سوره رو با تبشیر چیکار کرد؟ خاتمه داد. یعنی علی رغم اون شروع هولناک در مورد قیامت، خداوند در آیه آخر ببینید چطور به مؤمنین بشارت میده که شماها مجتبای خدا هستید، خدا بر شما سختی قرار نداده، شما ملت ابراهیم بت‌شکنید، شما رو خداوند خودش مسلم و تسلیم نامیده، هم در کتب قبلی از آسمان و وحی، هم در این قرآن، که پیغمبر بر شما و شما اگر آدم عیسی باشید بر بقیه مردم چی باشین؟ شهید و گواه باشین و عملتون و نهایتاً میفهمد خدا مولای شماست و نعم المولا و نعم النصیر. این جنبندی از آنچه که در این سوره مبارکه گذشت. بالاخره توفیقی بود این 18 جلسه، انشالله که اگر که برکتی بوده و اگر خیری بوده خداوند برای خودش و در راه خودش قرار بده. کم و کاستی و کوتاهی بنده در ارائه مطلب، اگر نکته‌ای، مطلبی، مزاحی چیزی بود خدا نکرده بر کسی تکدر خاطری فراهم شده، بنده ان شاء الله حلال بفرمایید. اگر عمری باقی بود در طول سال، حالا بزرگواران که تشریف دارن تو کلاسای تفسیر و کلاسای شهید مطهری، باز شما رو زیارت خواهم کرد. اگر که عمری باقی نبود و قسمت نبود هم که ان شاء الله خدا همه ما رو عاقبت به خیر بفرماید ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا در آستانه ولادت ولی نعمتمون هستیم، تو رو قسم میدیم به حضرت رضا علیه السلام در فرج آقا و مولای ما تعجیل بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به حضرت رضا علیه السلام آنچه در این جلسات گفتیم و شنیدیم همه رو برای خودت و در راه خودت خالصا قرار بده. خدایا تو را قسم میدیم به حضرت رضا علیه السلام همه گذشتگان، حقداران، علما، پدران، مادران، همه اونهایی که حقی داشتن از اول تاریخ تا الان و الی یوم القیامه در راه خدا و برای دین خدا، همه اونها رو سر سفره پیامبر مهمان بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به عظمت حضرت رضا علیه السلام همه خدمتگزاران، علما، بزرگان در رأسشون رهبر عزیزمون از جمیع ولیات حفظ بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به حضرت رضا علیه السلام همه مشکلات کشور ما، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی به حق حضرت رضا علیه السلام مرتفع بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به حضرت رضا علیه السلام و به صلابت اون بزرگوار همه دشمنان ما در رأسشون آل سعود رو هرچه زودتر در مقابل ما، به دست ما، در رکاب حضرت صاحب ارواح نافدان نیست و نابود و مزمحل و رسوا بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به جوانان ما، به پیران ما، به همسران ما، به فرزندان ما، به همه کسان ما و به همه آزادگان عالم توفیق بندگی خالصانه خودت رو عنایت بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامونو برسان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.